9 به وقت تهران و 6:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ شنونده رادیو فردا هستید. الجزایر ورود همسر و 3 فرزند معمر قذافی را تایید کرد. آمریکا اجماع بین المللی علیه بشار اسد را موجب انزوای بیشتر او خواند. بانکیمون خواستار جهانیاری از آزمایش ها و سلاح‌های هسته‌ای شد. درود شنوندگان گرامی، شاهین بشیری هستم و در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. همسر و 3 تن از فرزندان معمر قذافی دیروز دوشنبه به الجزایر گریختند. به گفته وزارت خارجه الجزایر، این 4 نفر با خودرو از مرز گذشته و خود را به خاک الجزایر رساندند. سخنگوی شورای انتقالی لیبی پس از انتشار این خبر خواستار استرداد اعضای خانواده معمر قذافی به لیبی شد. همچنین مخالفان حکومت لیبی اعلام کردند خمیس پسر معمر قذافی کشته شده است. آمریکا میگوید موضع سخت‌تر ترکیه و کشورهای عربی نسبت به بشار اسد نشان از انزوای رئیس جمهوری سوریه در عرصه بین‌المللی دارد. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز دوشنبه گفت پایان فوری خشونت‌ها در سوریه خواسته مشترک جامعه بین‌المللی است. پیش از این نیز عبدالله گل، رئیس جمهوری ترکیه، اعلام کرده بود اعتمادش را به حکومت سوریه از دست داده است. 22 کشور عضو اتحادیه عرب نیز روز شنبه در بیانیه‌ای خواستار پایان خونریزی در سوریه شده بودند. بانکیمون، دبیر کل سازمان ملل، خواستار اقدام فوری جامعه بین‌المللی برای ایجاد جهانیاری از سلاح‌ها و آزمایش‌های هسته‌ای شد. بانکیمون گفت با وجود اینکه تعلیق داوطلبانه آزمایش‌های هسته‌ای ارزشمند است، اما اقدام مناسب‌تر به تصویب رسیدن قطعنامه ممنوعیت آزمایش‌های اتمی است. 19 معدنجی پس از حدود 1 هفته محبوس ماندن در معدن تخریب شده ای در چین امروز سه‌شنبه نجات یافتند. بر پایه تصاویر تلویزیون چین، شرایط جسمانی معدنچیان نجات یافته ظاهرا خوب گزارش شده است. این معدنچیان سه‌شنبه گذشته در پی جاری شدن سیل در شمال غربی چین در این معدن گرفتار شدند. یک فعال سیاسی قدیمی در ایران روانه زندان شده است. مهندس رضا کرمانی، از اعضای حزب پانیرانیست، روز شنبه در خانه‌اش در کرج بازداشت و به بند عمومی زندان قزل‌حصار کرج منتقل شد. در جریان تازه ترین نبردها بین نیروهای دولتی و ستیزجویان یمن، 36 تن کشته شدند. 10 تن از کشته شدگان سرباز بودند و 26 تن دیگر از ستیزجویان وابسته به القاعده. 30 سرباز و 36 تن از ستیزجویان در این درگیری‌ها مجروح شدند. می‌رسیم به گزارش‌های خبری این ساعت. این روزها در ایران هفته دولت است. اعضای دولت هر سال در این هفته به دیدار رهبری می روند و امسال نیز رفتند. همکارم مراد ویسی در نمای دور نمای نزدیک این هفته به موضوع نگاه رهبری به دولت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد در 22 سال دوره رهبری خود پرداخته است.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، من مراد ویسی هستم با برنامه دیگر از نمای دور نمای نزدیک. این روزها در ایران هفته دولت است، اما مدت هاست که طرفداران آیت الله خامنه ای در ایران رؤسای 3 دولتی را که در دوره 22 ساله رهبری او به قدرت رسیدند مورد انتقاد و حمله قرار می دهند. نخستین رئیس دولتی که در دوره رهبری آیت الله خامنه ای به قدرت رسید، اکبر هاشمی رفسنجانی بود که در فاصله سالهای 1368 تا 1376 رئیس جمهور ایران بود. او در ابتدای دوران ریاست جمهوریش به حدی مورد حمایت آیت الله خامنه ای و طرفدارانش بود که در نماز جمعه به نفع او می گفتند مخالف هاشمی مخالف رهبری است و مخالف رهبری دشمن پیامبر است. اما حالا طرفداران آیت الله خامنه ای اکبر هاشمی رفسنجانی را نماد اشرافیت در نظام می دانند و حالا کار انتقاد از هاشمی رفسنجانی به جایی رسیده که در تظاهرات طرفداران آیت الله خامنه ای شعار مرگ بر هاشمی شنیده می شود. چون این شعارهای بی سابقه ای علیه هاشمی رفسنجانی در حالی است که روزگاری خود آیت الله خامنه ای می گفت هیچ کس برای او هاشمی نمی شود. محمد خاتمی دومین رئیس جمهوری بود که در دوران رهبری آیت الله خامنه ای و در فاصله سالهای 76 تا 84 رئیس دولت ایران بود. اما محمد خاتمی نیز هم در دوره ریاست جمهوریش و هم بعد از دوران ریاست جمهوری با مخالفت‌ها، انتقادات و حملات مکرر طرفداران آیت الله خامنه ای روبرو بوده است. خود آیت الله خامنه ای از دوران ریاست جمهوری خاتمی بدون ذکر نام وی چنین یاد می کند:
اگر کسی بخواهد به وسیله عقل گرایی بی تقوایی به خرج بده در مقابل دشمن، وابستگی به وجود بیاورد، این انحراف است، این خیانت است. عقل اقتضا نمی کنه که در مقابل دشمن ما از خدعه او غافل بشیم، از کید او غافل بشیم، از نقشه عمیق او غافل بشیم، به او اعتماد کنیم، در مقابل او کوتاه بیاییم.
اما سومین رئیس دولت در دوره رهبری آیت الله خامنه ای کسی نیست جز محمود احمدی نژاد که از سال 1384 تا کنون رئیس جمهور ایران بوده است. محمود احمدی نژاد در ابتدای دوران ریاست جمهوریش با حمایت علنی و جدی آیت الله خامنه ای روبرو بود. اوج حمایت آیت الله خامنه ای از احمدی نژاد هنگامی بود که او در خطبه‌های نماز جمعه بعد از انتخابات سال 88 و در مقابل چشمان میلیون‌ها ایرانی احمدی نژاد را بر هاشمی رفسنجانی یعنی یار 50 ساله خود ترجیح داد و گفت:
من البته در موارد متعددی با آقای هاشمی اختلاف نظر داریم. بین ایشون و بین آقای رئیس جمهور از همان انتخاب سال 84 تا امروز اختلاف نظر بود، الان هم هست و نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است.
اما بعد از اینکه محمود احمدی نژاد در قضیه برکناری حیدر مصلحی وزیر اطلاعات با رهبر ایران دچار اختلاف شد، طرفداران رهبری از جمله مداحان بیت او مانند حاج منصور عرضی و سعید حدادیان حمله و انتقاد به محمود احمدی نژاد را شروع کردند. صدای سعید حدادیان در انتقاد از محمود احمدی نژاد و رئیس دفتر او:
آقای احمدی نژاد، گندم کجا رو خوردی این عورتت زده بیرون؟ لااقل دو تا برگ درخت انجیر بردار بپوشونش. آقای احمدی نژاد میبرنشا. حزب الله اینجوریه، او رگ لاتیمون هم ها گذاشتی واسه این جور موقع ها. تو از بهشت حزب الله بیرونت نکردن، یالا بابا.
با چنین انتقاداتی از اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد این سوال به ذهن می آید که چرا سه دولتی که در 22 سال دوره رهبری آیت الله خامنه ای عهده‌دار امور اجرایی ایران بودند، هیچ یک مطلوب رهبری ایران و طرفدارانش نبودند. حسن شریعت مداری، فعال سیاسی در آلمان، میگوید چون این وضعیتی محصول ساختار حکومت جمهوری اسلامی و نیز تمایلات شخصی آیت الله خامنه است.
علاوه بر یک ایرادهای اساسی که به ترکیب قدرت رهبری و دولت در قانون اساسی ایران وجود داره، باعث می شود که استکاکات حل نشدنی بین دولت و رهبری همیشه وجود داشته باشه، خصوصیات آقای خامنه ای هم به این ایرادهای اساسی قانون اساسی بسیار افزوده و باعث شده که دولت‌هایی که تحت رهبری ایشان شکل گرفتند هیچ کدام نتوانند رضایت ایشان رو جلب کنند و تا آخر در خطی باشند که ایشان فکر میکرد خط رهبریه. اصولا آقای خامنه ای با نگرشی که به عالم و آدم داره دست دولت ها را در این که با واقعیت هایی که هر روز در تغییرن کنار بیان میبنده، ولی دولت ها مجبورن با این قدرت هایی که ایشان دشمن میپندارند روابطی برقرار کنند، صحبت کنند، مشکلات رو حل کنند. ایشان به این روابط زنین میشه و فکر میکنه که اونها مشغولن که بر علیهش توطئه کنن. اصولا به خاطر این نگرش ایشان و این قدرت محوری و یگان سرور پنداری ایشان در جامعه ایران هست که ایشان را در مقابل دولت ها قرار.
رسول نفیسی جامعه شناس در امریکا از زاویه دیگری به این موضوع می نگرد و شعارهای گروه انصار حزب الله را معیار خوبی برای شناخت دلایل مخالفت‌های رهبری و طرفدارانش با سه رئیس جمهور ایران در 22 سال گذشته می‌داند.
بایستی به شعارهای انصار حزب الله نگاه کرد. اگر ما به این شعارها نگاه بکنیم متوجه میشیم که اصولاً یک تمی که در تمام این دوران روش تاکید شده که خب قطعا از بیت سرشته گرفته عدالت بوده، تم دیگه فساد بوده و نهایتاً وام گرفتن از غرب و تفکرات غربی. ایرادی که به اینها گرفته شده طبیعتاً از دولت آقای رفسنجانی، همون شعار معروف حزب الله و انصار که اشرافی‌گریه، در دوره آقای خاتمی ایراد گرفتن از تفکر وارداتیه که بازم شعار خیلی مورد استفاده حزب الله و انصاره که به خصوص این آقای حسن رحیم‌پور الغدی خیلی روش کار میکنه. در مورد آقای احمدی نژاد شعارهای حزب الله پیاده شده و نهایتاً احمدی نژاد وقتی که خواست برای خودش یک مقدار استقلال دست پا بکنه شروع کردن به اینکه بگن جریان انحرافیست. بنابراین سعی بر این میشه که دولت ها تضعیف بشن و تحت کنترل دائم و کامل بیت باشن. دقیقاً به لحاظ این که وزن بیت رو در مقابل دولت موجود بالا ببرد.
اسناد منتشره در ایران از جمله خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی نشان می‌دهد آیت الله خامنه‌ای در دوران ریاست جمهوری خود در فاصله سالهای 60 تا 68 نیز با دولت وقت به نخست وزیری میرحسین موسوی موافق و همراه نبوده است. از سوی دیگر اگر دولت‌های هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد نیز دولت‌های مطلوب آیت الله خامنه‌ای نبودند، پس دولت مطلوب او چه ویژگی‌ها و مشخصاتی دارد؟ حسن شریعت مداری:
دولت مطلوب از نظر ایشون دولتی است که اولا ایشان را به عنوان ولی مطلق فقیه بپذیره و نه تنها به عنوان نهاد ولایت بلکه شخص ایشون را هم لایق‌ترین آدمی فکر کنه که در ایران برای این سمت وجود داره. دولت هایی که بر سر کار آمدن همه در مورد اینکه ایشان چگونه انتخاب شدند و چگونه به این منصب رسیدند اطلاعات کافی دارند و این احترامی را که ایشان نسبت به شخص خودشون متوهمند اونها نسبت به ایشان قائل نیستند، این احترام معنوی رو. این خواسته های متناقض است که در حقیقت باعث میشه اصولا در ایران دولت انکشاف پیدا نکنه و در کشوری که دولت انکشاف و تسلط پیدا نکنه در حقیقت اون مملکت اداره نخواهد شد و دائم دچار بحران‌های دوره‌ای و شدید خواهد بود که در ایران شاهد اون هست.
رسول نفیسی نیز در پاسخ به این سوال که دولت مطلوب رهبری چیست میگوید دولت مطلوب رهبری تشکیل شده اما وزرا و مسئولان آن به جای حضور در نهاد ریاست جمهوری در بیت رهبری مستقر هستند.
دولت که مورد نظر آقای خامنه‌ای سالهاست تشکیل شده و این در بیت ایشونه و این دولت رو نخست وزیر داره، وزیر خارجه داره، وزیر داخله داره، وزیر قسمت سیاسی امنیتی داره و اسماشون هم خب مشخصه که ناکیو هستن. این دولت، دولت واقعی ایرانه که همیشه بهش میگفتن دولت موازی، دولت اصلی، من میگم دولت اصلی ایران آقای میرحجازی و ولایتی و امثال هم اینها این دولت رو اداره میکنن و به هیچ وجه موازی نیست، دولت اصلی است. چنین برمیاد که در این وضعیت آقای خامنه‌ای مثل خلفا میخواد عمل بکنه. در انتخاب ریاست جمهوری آینده خواهیم دید که دیگه این فرد از نزدیکترین و وابسته ترین افراد خواهد بود. بنابراین دولت آقای خامنه‌ای تشکیل شده و این دولت بوده از روز اول، ولی امروز دیگه تقریبا به حد کمال خودش رسیده.
در مجموع و در شرایطی که آیت الله خامنه‌ای و طرفدارانش به انتقاد از هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد ادامه می دهند، ایران با دو انتخابات مهم مجلس و ریاست جمهوری روبروست. حالا باید منتظر نشست و دید رهبر جمهوری اسلامی ایران همان گونه که تحلیلگرانی چون حسن شریعت مداری و رسول نفیسی می گویند آیا می تواند رئیس جمهور مطلوب خود را در انتخابات پیش رو بیابد یا نه.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
در حالی که سازمان مجاهدین خلق می‌کوشد نام این سازمان را از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا خارج کند، عباس میلانی، استاد تاریخ و علوم سیاسی در دانشگاه استنفورد آمریکا، معتقد است تا برگزاری بحث و انتخابات آزاد در درون این سازمان برای تعیین رهبری جدید، نباید آن را از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج کرد. شهران طبری از آقای میلانی دعوت کرده است مهمان این هفته گفتگوی ویژه رادیو فردا باشد.
عباس میلانی نویسنده کتاب شاه و پیش از آن معمای هویدا در مقاله‌ای در نشریه اینترنتی نشنال اینترست توصیه می‌کند سازمان مجاهدین خلق را فقط در صورتی باید از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا خارج کرد که این سازمان در عمل نشان دهد آنطور که ادعا می‌کند سازمانی دموکراتیک شده پیشینه تروریستی خود را کنار گذاشته است. او اثبات این مدعا را برکناری رهبری کنونی سازمان مجاهدین و انتخابات آزاد درون سازمانی برای تعیین رهبری جدید می‌دارد. او در این مقاله درباره ارتباط دوستانه سازمان مجاهدین خلق با شوروی سابق و حکومت صدام حسین علیه آمریکا صحبت می‌کند. از آقای میلانی دعوت کردیم میهمان این هفته گفتگوی ویژه رادیو فردا باشند.
به نظر من
در این زمینه معتقدم،
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نماننده هر گفتگو، شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستید.
آقای میلانی، شما در مقالتون به دوره کوتاهی که مجاهدین مثل همه گروه‌های سیاسی مخالف شاه با آیت الله خمینی همگام بودن اشاره می‌کنین و میگین در همون موقع روابط نزدیکی با مسکو و به خصوص با کاگبه برقرار کردن. چه اسناد و مدارکی این ارتباط رو ثابت می‌کنه؟
دو نوع اسناد هست. یکی اونچه که در دادگاه سعادتی در اون زمان در مطبوعات ایران مطرح شد و در اون زمان مطبوعات از آزادی نسبی برخوردار بودن و برخی از این مسائل را میتونستن منعکس بکنن، و دو خاطرات رئیس کاگبه در تهران هست که او هم به این مسئله اشاره کرده. منبع سوم اسناد حزب کمونیست شوروی است که در اونجا به ارتباط با کاگبه اشاره نمی کنه، بلکه به نامه های مجاهدین به حزب کمونیست شوروی تقاضای پناهندگی برای برخی از اعضاشون و بالاخره تقاضای وام 300 میلیون دلاری میکنه. این اسناد عین نامه هاش هم در هاروارد هست و هم در دانشگاه استنفورد که نسخه کامل اسناد حزب کمونیست شوروی رو ابتیاع کردن در دوران بعد از سقوط شوروی.
از سعادتی نام میبرید که بعدا هم اعدام شد و میگید در تماس با کاگبه میخواست در ازای دریافت لیست ماموران سیاه در ایران یک پرونده جاسوسی رو که در حمله به ساواک به دستشون افتاده بود به اونها بده. این پرونده جاسوسی چی بود که شوروی دنبالش بود؟
این پرونده مربوط به بازداشت تیمسار مغربی بود. تیمسار مغربی بالاترین جاسوس کاگبه در ایران بود و حدود 3 سال قبل از انقلاب لو رفت در یک عملیات بسیار مفصلی از طرف ساواک که من شرح مفصلش رو با تکیه به اسناد همین رئیس دفتر کاگب در ایران و برخی منابع دیگه هم در کتاب شاه شرح کردم و هم در کتاب نامداران ایران که یک بخشی به تیمسار مغربی تخصیص پیدا کرده. او بالاترین جاسوس شوروی در ایران بود، مقام بسیار مهمی در ارتش داشت، تمام طرح‌های نیروهای مسلح ارتش ایران عملا از زیر دستش می رفت و این متناوبند با جاسوس کاگبه در تهران که به عنوان دیپلمات کار می کردن تماس می گرفت و پرونده های محرمانه ایران رو در اختیار اونها قرار می داد. به هر حال برای شوروی خیلی مهم بود بفهمن این قضیه از چه قراره و به گفته رئیس کاگبه خبردار شدن که مجاهدین این پرونده رو دارند، قرار ملاقات با سعادتی گذاشته میشه، 3 بار این قرار رو تمرین میکنن برای اینکه اشتباهی، لغزشی، خطایی صورت نگیره، تعقیب نشن. ولی اگر خاطرتون باشه در اون روزهای شخصیت مرموزی به اسم ماشاءالله قصاب در لحظه وزنگا ظهور کرد و اینها رو دستگیر کردند. ماشاءالله قصاب و همدستانش که معلوم نشد از کجا آمدن و به کجا رفتن دیگه، بعد از اون فکر میکنم زیاد نشانی ازشون نبود، ولی در وزنگاه این مبادله سعادتی دستگیر شد. تمام شواهد و آنچه که در دادگاه گفته شد و بعد بلایی که بالمحال بر سر سعادتی آوردن، یعنی تیربارانش کردن، به نظر میاد که حکایت از این داشت که مجاهدین بدون مشورت با رژیم داشتن این کار رو انجام میدادن. دست کم روایت مسئول کاگبه همینه. بدون شک دولت ایران در اون زمان با آمریکا مراوداتی داشت، حتی قبل از اومدن روی کار. الان دیگه از حرم الشمس که خدا آیت الله خمینی مراودات گسترده‌ای و مذاکرات گسترده‌ای با آمریکا کرده و در پاریس الان اسناد این مذاکرات دیگه در اومده. فقط مجاهدی نبودن که با روسا مثلا ارتباط داشتن، خود رژیم ارتباط داشت از طریق کاگبه و از طریق حزب توده. رژیم کودتای نوژه رو در هم شکست.
این یک نکته دیگه ای که مبهم میذاره این هست که حزب توده با مجاهدین خیلی بد بود. پس اگر که از رابطه شوروی و مجاهدین با خبر بود، چرا با اونا همکاری نمیکرد؟ چرا با اونا موافقت نداشت؟
ببینید شوروی در اون زمان با همه کسانی که حاضر بودن باش همکاری بکنن همکاری میکرد. عرصه رو باز دیده بود، از فدایان خلق تا حزب توده، از مجاهدین تا خود رژیم، از طریق حزب توده با رژیم. و اینها تازه نکاتی است که تا به حال دانسته شده. از منظر کاگبه اگر نگاه بکنید، خب رژیم شاه سقوط کرده، دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا در ایران برچیده شده، CIA در واضحه که اونها سعی می‌کنند در این خلأ موجود با همه نیروها تماس برقرار کنند. من به هیچ وجه مرادم این نبود، در مقاله‌ام اینو نگفتم که اینها تنها کسانی بودند که با شوروی تماس داشتند.
برگردیم به دوره‌ای که مجاهدین از ایران فرار کردن. به نامه اشاره میکنین که در 7 ژانویه 1986 به کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی نوشتن. آیا این نامه ضمن اسناد اخیر علنی شده؟
این نامه جزء مجموع اسنادی است که دوباره از طریق اسناد حزب کمونیست شوروی علنی شد. این اولین بار نیست که وجود یک چنین نامه‌ای دانسته شده بود. دیگران هم میدونستند. تا اونجایی که من میدونم یکی دو نفر قبلا به وجود یک چنین نامه‌ای اشاره کرده بودند، ولی من متن نامه رو توی آرشیو دانشگاه استنفورد پیدا کردم. هر 3 نامه رو، یعنی یه نامه است که از طرف مجاهدینه که میگه ما زیر ضرب هستیم، افراد از مرز در میرن، شما بهشون موقتا پناهندگی بدید. دوم نامه است که از طرف در واقع دفتر سیاسی کمیته مرکزی است و تقاضای وام میکنه. و نامه سوم نامه است که از طرف رجوی نوشته میشه به گورباچف و در واقع معید اون تقاضای وام 300 میلیون دلار است. میگن ما برای مبارزه با امپریالیسم و با رژیم خمینی احتیاج به این کمک داریم و شما این رو به ما قرض بدید و ما در اولین فرصت فرصت پول رو شما بازپس خواهیم داد. حتی وعده میکنن که شاید بتونن بخشی از پول رو قبل از موفقیت انقلاب بازپس بدن.
آقای میلانی، میگید مجاهدین پس از حمله آمریکا به عراق با صدام حسین علیه آمریکا ساخت و پاخت کردند، اما از طرف دیگه میدونیم که مجاهدین با آمریکا همکاری هم کردند و اولین کسانی بودن که از پرونده هسته‌ای ایران خبر دادن. چطور بود اون موقع؟ آیا آمریکا این رو نمیدونست؟
آمریکا بعدها این رو میدونست و دوباره مستند من برای این همکاری اسنادی است که خود ارتش آمریکا از گزارش‌های جاسوسی و اطلاعاتی و وزارت دفاع عراق کشف کرد و علنی کرد. در این جلسه به طور مشخص رجوی با مقام بلند پایه وزارت دفاع دیدار میکنه. گزارش این دیدار مستقیما به پسر صدام اودی فرستاده میشه و در اونجا رجوی توصیه میکنه که واحدهای مجاهدین رو در مقابله با نیروهای مخالف رژیم در درون عراق استفاده بکنن و تقریبا ترجمه به مضمون دارم میکنم و از این طریق واحدهای سپاه ویژه صدام حسین آزاد خواهند بود که با نیروهای آمریکایی مقابله بکنند. اون چه که در مقاله ذکر شده دقیقا مبتنی بر این سند است. و نکته دیگری که به نظر من باید در نظر گرفت، حداقل در مورد مقاله، من این نکته هم اشاره کردم که به گمان من به رغم این اشتباهات تاکتیکی و استراتژیک عظیمی که رهبری مجاهدین مرتکب شده، بدنه مجاهدین سنهای
اتفاقا میخوام همین سوال رو در آخر ازتون بپرسم. از رهبری مجاهدین خلق بگذریم، فکر میکنید با ساکنان اردوگاه اشرف چه رفتاری باید بشه که حقوق بشرشون زیر پا گذاشته نشه؟
به نظر من بایستی با اونها با حفظ تمام حقوق بشر گروهی که واقعا در یک ماجرای درگیر هستن و نیتشون نیت خیر بود، من فکر میکنم اکثریت قریب به اتفاق این افراد افرادی بودن که ایران دوست بودن، آزادی خواه بودن و هستند و از سر نیت خیر به اونجا پیوستن، ولی در اون اردوگاه و در شرایط فعلی مجاهدین فرصت بحث آزاد دموکراتیک در مورد رهبری نداشتن. من فکر میکنم که این گروه باید مورد حمایت سازمانهای بین المللی باشه، باید از گزند رژیم جمهوری اسلامی مصون باشه، باید از گزند رژیم عراق مصون باشه، ولی در این حال بایستی از گزند استبداد درون سازمانی هم مصون باشه. من فکر میکنم که باید این افراد تحت حمایت و نظارت بین المللی فرصت داده بشه که منتقدین رهبری، کسانی که ادعاهایی در مورد رهبری دارن و خود رهبری، نظراتشون رو برای این افراد مطرح بکنن، یک بحث آزاد واقعا فارغ از فشار و خفقان و ترور به وجود بیاد و تنها بعد از این بحث و بعد از یک انتخابات آزاد در درون این بدنه هست که اون وقت باید این سازمان از نو ساخته شده باش برخورد بشه به عنوان یک سازمانی که واقعا سازمان دموکراتیک، یعنی باید تجربه دموکراسی رو اینها عملا انجام بدن. شما نمیتونید بگید ما یک سازمان دموکراتیک هستیم ولی 50 سال رهبریمون دست نخورده. اشتباهات تاکتیکی عظیمی در این دوران مرتکب شدن، هزاران نفر از این جوانهای مجاهدین در این راه کشته شدند. در اون عملیات نظامی در حمله به ایران که با هر معیاری بگیرید عملیات از لحاظ نظامی ابلهانه ای بود، نوعی خودکشی بود، خب مسئولیت جان اینها کی به عهده میگیره؟
یعنی به این نکته اشاره دارید که در هر نظام دموکراتیکی وقتی رهبری اشتباه میکنه باید کنار بره و انتخاباتی برای تعیین رهبری جدید صورت بگیره
دوباره. و این در مورد مجاهدین صد نشده و من تلاشم در مقاله واقعا این بود که بگم هم مخالفین مجاهدین که میگن همه این سازمان رو باید خط بطلان برش کشید واقعیت این افراد و نیات خیرشون رو نادیده میگیرن و هم اونا که مدعیان این سازمان تجدید حیات کرده و دموکراسی شده این ثبات به قایت غیر دموکراتیک که رهبری رو نادیده میگیرن. الان به گمان من مهمترین مسئله برای ما و برای جامعه بین المللی اون 3,000-4,000 مجاهدینی هستن که در شرایط غیر دموکراتیک و وضعیت واقعا غیر انسانی قرار دارند، بایستی اونها رو مورد حفاظت قرار داد، حفاظت بین المللی. اون وقت به گمان من یه رهبری جدیدی برخواهد آمد و اون رهبری جدید یک سازمان جدیدی رو که واقعا مناسب این سنت مبارزاتی قدیم این سازمان هست ایجاد. Thank you.